بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. غزالی در آخرین صحبتی و کلامی که از ایشون نقل شد جواب داد از استدلال شیخ بر بطلان تناسخ. البته همونطور که دیروز عرض کردیم، هم و غم غزالی این است که تناسخ در خصوص معاد جسمانی رو اون رو تجویز بکند و ازش رفع اشکال بکند، یعنی از شبهه تناسخ در باب معاد جسمانی جواب بده به تجویز تناسخ که تسلیم بشه که تناسخ اینجا اشکالی نداره. چون آخه او معتقد است که بدنی که در معاد جسمانی ساخته میشه کاملا با بدن قبلی متفاوت، فرق میکنه. خب اشکال تناسخ بهش وارد میشه و میگه نه، مشکلی نداره. لذا در آخر کلامش تلاش میکند که از استدلالی که شیخ بر بطلان تناسخ دارند جواب بده، که به طور خلاصه استدلال شیخ رو اینجوری نقل کردن غزالی که اگر بنا باشه که در معاد نفس برگرده به سوی جسد، برگرده به سوی بدن، خب اون بدن خودش استعداد یه نفس جدیدی رو داره و بر حسب استعداد اون نفس جدید خداوند فیاض علی الاطلاق یه نفس جدید بهش افاضه میکنه. خب اگر بنا باشه که نفس خود اون جسد هم تعلق بگیره به اون جسد، لازم میاد توارد نفسین بر بدن واحد، تعلق نفسین به بدن واحد، همون چیزی که ملاک مفسده تناسخ و استحاله تناسخ و بطلان تناسخ است. خب جواب دادن غزالی، جواب دادن که نه، ما میگیم اون جسد فقط استعداد همون نفس خودش رو داره، یعنی استعدادش مخصوص نفس خودشه، خاص نفس خودشه، بنابراین فقط نفس خودش بهش تعلق میگیره، دیگه نفس جدیدی بهش افاضه نمیشه تا توارد نفسین بر بدن واحد لازم بیاد. این خلاصه جواب غزالی بود. بعدم یه تنظیری کرد و که دیگه دیروز عبارتش خونده شد، الانم که این اندازه تکرار کردیم برای اینه که جواب صدر المتعلهین قدس سره رو عرض بکنیم. صدر المتعلهین قدس سره حالا به قول ملای رومی از قضا سرکنگبین، صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. صدر المتعلهین می فرماین که اتفاقا این جواب غزالی اون ملاک استحاله تناسخ را که توارد نفسین علا بدن واحد باشه تأکید میکنه، تقویت میکنه. آخه با این جواب غزالی میخواد از زیر بار اون در بره، میخواد جلو توارد نفسین بر بدن واحد رو بگیره. ولیکن از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود که ملای رومی میگه، در اینجا هم اتفاقا به نحو آکد و اقوا بنابر این جواب غزالی توارد نفسین بر بدن واحد لازم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه غزالی میگه که اون جسد در آخرت، جسد در معاد جسمانی، در حشر جسمانی که بناست نفسش بهش اعاده بشه و برگرده، خب شما غزالی میگی او فقط استعداد نفس خودش رو داره نه نفس جدید. خب سوال اینه که اون استعداد در پناه چه صورتی و چه فعلیتی تحقق پیدا میکنه؟ آخه اون استعداد باید در پناه یه فعلیتی، یه صورتی که نزدیک به صورت انسان باشه. صورت انسان یعنی نفس انسان. باید در پناه یک صورتی و فعلیتی و نفسی که از همه صور نزدیکتر به صورت انسان و نفس انسان باشه باید تحقق داشته باشه. و اون صورتی و اون فعلیتی که از همه صور نزدیکتر به صورت انسان و نفس انسانه صورت حیوانی و نفس حیوانی است. یعنی اون جسد باید نفس حیوانی داشته باشه، یعنی زنده باشه. توجه میکنید؟ مثلا فرض بفرمایید جنینی که این 4 ماهگی زنده میشه، نفس حیوانی پیدا میکنه. توجه میکنید؟ منتها جنین با حرکت جوهری همین نفس حیوانیش تکامل پیدا میکنه، میشه نفس انسانی. ولی در معاد طبق گفته غزالی قراره که همین جنینی که الان نفس حیوانی داره، صورت حیوانی داره، نفس انسانی هم بیاد بهش تعلق بگیره. خب میشه توارد نفسین بر بدن واحد. یعنی همون چیزی که غزالی داره ازش فرار میکنه و ازش داره در میره و با این جوابی که از استدلال شیخ بر بطلان تناسخ داد میخواد جلو توارد نفسین علا بدن واحد رو بگیره، اتفاقا همون یعنی کر علا ما فرمن هست، به نحو آکد، به نحو اقوا. یعنی این جواب غزالی اتفاقا اون توارد نفسین علا بدن واحد رو تقویت میکنه و تأکید میکنه. این جوابی است که صدر المتعلهین دیگه از آخرین قسمت کلام غزالی میگه. علی ای حال نتیجه‌ای که صدرالمتعلین در پایان بحث شبهه تناسخ بر معاد جسمانی میگیرن اینه که مفری از این شبهه نیست، مفری از این شبهه نیست جز این که کسی بر مبنای صدرالمتعلهین در باب معاد جسمانی مشی بکنه. یعنی اگر کسی بخواد از گیر شبهه تناسخ و اشکال تناسخ بر معاد جسمانی و حشر جسمانی رهایی پیدا بکنه، راهش منحصرا این استش که به همون معاد جسمانی که صدرالمتعلهین اثبات فرمودن قائل بشه. یعنی معاد جسمانی رو با بدن مثالی منشأ نفس که از طرف نفس انشا میشه به تناسب اون اخلاق و ملکاتی که نفس در عالم طبیعت در طول حیات دنیوی کسب کرده به این قائل بشه تا از شر اشکال تناسخ بر معاد جسمانی رهایی پیدا کنه. و الا اگر بخواد به معاد متکلمین قائل بشه که خلاصه بنا باشه که نفس دوباره به همین بدن دنیوی، یعنی دوباره همین بدن دنیوی بنا باشه ساخته بشه و نفس بیاد بهش تعلق بگیره، توارد نفسین علی بدن واحد لازم میاد، چون اون بدن خودش قابلیت برای اعطای نفسی رو پیدا میکنه. وقتی قابلیت برای اعطای یک نفسی رو پیدا کرد، خب یه نفس فابریکی بهش از طرف حق تبارک و تعالی اعطا میشه، یه نفس جدیدی. خداوند خزانه حق تبارک و تعالی، خزانه کمالات او که نفات که نداره، تمامی که نداره، انتها نداره، پایان نداره، امساک و بخل در فیض هم که نداره، خب چرا یه نفس جدیدی بهش اعطا نکنه؟ خب اینو تا اینجا بخونیم تا حالا وارد بشیم در شبهه بعدی. و اما ما تفسا بهی ان محالیت تناسخ من اختلاف الاستعدادات فلا فائده فیه فی دفع المفسده بل یؤکد لزومها کما یظهر عند التأمل. اما اون چه که رهایی پیدا کرد به وسیله او غزالی از استحاله تناسخ و جواب داد از دلیل شیخ بر بطلان تناسخ که عبارت بود از اینکه استعدادها مختلفه و اون جسدی که بناس نفس خودش بهش در معاد تعلق بگیره و برگرده به سوی او، فقط استعداد نفس خودش رو داره نه نفس جدید، این فلا فائده فیه فی دفع المفسده، فایده‌ای در این کلام، در این جواب، در این که جلو مفسده تناسخ، که مفسده تناسخ همون ملاک بطلان تناسخ که توارد نفسین بر بدن واحد باشه، که دو تا نفس تعلق بگیرن به یک بدن، نه اون رو جلوگیری نمی کنه، بل یا اکد و لزوم ها، بلکه به نحو آکد مستلزم اون هست و اون مفسده لازم میاد، کما یظهر عند التأمل، چنان که این مطلب با دقت روشن میشه. چرا؟ فإن الواقف بالقوانین العقلیه یعلم ان الماده لا تتهیأ ولا تستعد لفیضان صورت الا عند تلبسه به صورت سابقه مقومه لها هی المعده للاهقه و تلک صورت و سابقه تو اقرب الاشیاء الى صورت لاحقه. فالمادت المستعدت للنفس لا تستعدها الا بعد استیفائها جمیع المراتب سوریت التي تحتها بالقابلیت والاستعداد. کسی که آگاهی داشته باشه به قوانین عقلی میداند که ماده مهیا نمیشه و استعداد فیضان صورتی رو مثل صورت انسانی و نفس انسانی پیدا نمی کنه مگر جلوتر تلبس پیدا بکنه و لباس صورتی رو بپوشه که سابق بر او صورت انسانی است، یعنی صورت حیوان، نفس حیوان، و مقوم اون ماده هست به صورت سابقت مقومت لها، که آخه اون ماده با اون استعدادش باید در کنف حمایت یه صورتی سر پا بشه. این مقومت لها، ضمیر لها به ماده. خب جلوتر باید اون جسد حیوان باشه که هیل معدت للاحقه، که اون صورت سابق یعنی نفس حیوانی اون معد باشه برای صورت لاحق که نفس انسانی باشه، و اون صورت سابق باید نزدیکترین صور به صورت لاحق یعنی صورت انسانی باشه که میشه همون صورت حیوان. پس ماده مستعد برای نفس انسانی لا تستعدا، استعداد نفس انسانی رو پیدا نمی کنه مگر بعد از آنی که کامل بکند و تحصیل بکند تمام مراتب صورتی که پایین تر عرض می کنم از نفس هست، از نفس انسانی، تمام اونها رو استیفا بکنه بالقابلیت و الاستعداد. یعنی مثلا قبل از صورت انسانی استعداد صورت حیوانی رو داشته باشه، قبل از صورت حیوانی استعداد صورت نمیدونم نباتی رو داشته باشه، قبل از او همینطوری مراتبی که در حرکت جوهری بیان میشه و ذکر میشه، همه اینا رو باید داشته باشه. خب پس بنابراین اون جسد خودش میشه حیوان، یعنی دارای صورت حیوانی و نفس حیوانی. حالا اگه بنا باشه که همزمان همون موقع بیاد نفس انسانی هم بهش تعلق بگیره، یعنی در عرض همون، در عرضش و الا با حرکت جوهری، چون آخه میدونید که اون چیه که بقتتن آیه شریفه و ان ساعته لآتیتون بقتتن، آنم دونه آیه قرآن اینجوری یه بقتتن راجع به قیامت هست، چون میدونید قیامت دفعیه، یعنی اینجوری نیستی مثلا حالا مثل دنیا که حالا با حرکت جوهری این مثلا صورت حیوانی کمال پیدا بکنه، مثلا نطفه که اول نفس جزئی پیدا میکنه و مثلا ادراک لمسی که پایین ترین ادراکات حسی است و همجوری کم کم میاد بالا تا مثلا نمیدونم بعضیا به عقیده صدرالمتعلین که غالبا هم در سن 40 سالگی است مثلا نفس ناطقه انسانی پیدا بکنن اگر موفق به ادراک کلیات بشن، که همه موفق نمیشن. علی ای حال قیامت بقتتن هست، آنی، دفعی، یه دفعه باید در عرض همین صورت حیوانی صورت انسانی هم بیاد به همین جسد تعلق بگیره، میشه همون توارد نفسین علی بدن واحد. بعد ایشون میفرماین و هازا شیء مطابق للبرهان معتضد به تجربه و الوجدان. این حرفی که ما گفتیم که خلاصه ماده استعداد صورت لاحق رو باید در پناه صورت سابق که نزدیکترین صورت به او هست پیدا بکنه، یعنی با یک صورت سابقی باید اول محقق بشه، این هم برهانیه و هم مؤید به تجربه و وجدان هست، چون برهان بر استحاله تفره هم در قوس نزول هم در قوس صعود اقامه شده، تفره در قوسین محاله، و وجدانی و تجربی هم هست. بالاخره دار طبیعت این دار تدریجه، دار تدریج و تدرجه، همینجور آرام آرام. نمیشه که مثلا یک شبه مثلا راه 100 ساله رو مثلا یه مادهی طی بکنه، همینجور بدون خلاصه سلسله مراتب و بدون اینا یه دفعه بخواد بره مثلا به اون نقطه آخر برسه. این چیز تجربیه. بخواد باید باشه دیگه، صحبت همینه. صحبت میدونم. نه نه من مثال زدم. ببینید الان وقتی که تلیعه ادراک حسی در جنین پیدا میشه، اونجا مرحله حیوانیت این جنین، اونجا حیوانه دیگه. نه تنها او، تمام به عقیده صدر المتعلین تمام کسانی که به تجرد عقلی نمیرسن اینا حیوان بالفعلن و انسان بالقوه. توجه میکنید؟ خب حالا این پس برای خودش یه حیوانی هست و حالا دوباره میخواد بیاد در عرض همین، چون بقتتن هست، صحبت دیگه حرکت جوهری و گذر زمان و اینا نیست که به تدریج تکامل پیدا بکنه، در عرض همین باید بیاد نفسی که مثلا از جسد دنیوی مفارقت پیدا کرده بیاد بهش تعلق بگیره. خب این خودش حیوان است اگر استعداد داره، چون آخه این میگه استعداد نفس انسان رو داره، البته نفس خودش رو. بالاخره اگه استعداد داره، خب این ماده با اون بند و بیل استعدادش در پناه چه صورتی آخه وجود پیدا کرده؟ نه نه او بلها بل ابهام اونا در حرکت جوهری میشه زد، نه در اونجا دیگه. نه نه من این کاری ندارن صدر المتعالی با نفس جدید، ایشون نمیخوان توارد نفسین رو با نفس جدید درست کنن. خیلی خوب. خب یه نفس که نقد داره اصلا، اصلا نمیخواد نفس جدید خدا بهش بده، چون نفس جدید صحبت از نفس انسان بود که این بر حسب استعدادی که برای نفس انسانی داره خب خداوند یه نفس جدید انسانی بهش بده. نه ایشون پی همون استعداد رو در کلام غزالی میگیرن و اون صورت و نفسی که اون ماده با استعدادش در کنف حمایت او تحقق پیدا کرده، یعنی یه نفس داره خودش، اصلا نمیخواد منتظر اعطا بمونه. خب یه نفسی هم میخواد بیاد بهش تعلق بگیره، شو توارد نفسه. خب تمام شد. فعلا هازا کان تحقیق البعث والحشر للابدان اصعب و اشکل. بنابراین که ملاحظه کردید خلاصه دست و پاهایی که زده شده، غزالی دست و پا زد برای اینکه شبهه تناسخ رو از معاد جسمانی دور بکنه، نشد، راه به جایی نبرد اینها. بنابراین تحقیق بعث و حشر جسمانی، معاد جسمانی برای ابدان، این امر مشکل و دشواری هست. نمیشه کسی همین معاد متکلمین رو اثبات بکنه و ایمن از شبهات وارده مثل شبهه تناسخ باشه. فباب الوصول الى معرفت المعاد الجسمانی مسدودون. کسی اگه بخواد از راه متکلمین به اثبات معاد جسمانی اقدام کنه، راه اثباتش متاسفانه با بنبست این اشکالات و شبهات روبرو میشه. الا علی من سلک منهجنا و ذهب طریقتنا. یه فی زیادیه. بله مگر کسی از این اشکالات در امان است که روش ما رو بپیماید، راه ما رو معتقد بشه که همون معاد جسمانی رو با بدن مثالی منشأ نفس، با توضیحاتی که صدر المتعلین دادن دیگه، بنا نیست که از اینجا که آدم رفت دیگه برگرده، دیگه عقبگرد نیست دیگه، دیگه همین خلاصه این دوره عمر یک بار قابل تجربه است. دیگه الان این لحظه ای که من و شما درش هستیم دیگه دوباره تجربه نمیشه هیچ وقت. خب الا الان منصب معاد در یه مرحله دیگری است، در یک نشئه دیگری است، وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست. رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت، دیگه برگشتی در کار نیست، دیگه کسی که رفته رفت که رفت، اینجوریست. و هو طریق اهل الله و راسخین فی العلم و ایمان الجامعین بین الکشف و البرهان المقتبسین نور الحکمت من مشکات النبوه. این روش ما روش اهل الله هست، روش کسانی است که قدم راسخی در دو شاخه علم و ایمان دارن، جامع بین کشف و برهانن و نور حکمت رو اقتباس میکنن از مشکات نبوت که قرآن کریم باشه. آیات قرآن ما رو به این معاد رهنمون میشه. والله ذو الفضل العظیم. اینی هم که حالا مثلا ما این طریقه رو مثلا در پیش گرفتیم فضل خداونده، فضل خداوند صاحب فضل عظیم. یعنی اینها نباید مثلا باعث غرور بشه مثلا، و این که مثلا حالا صدر المتعلهین مثلا یه چنین مثلا موفقیتی رو مثلا کسب کرده، نه، اینا فضل و اعطاء خداونده. بله اونم یعنی زمانی نیست، نه حالا او بقتتن هم هست، لا تعتیکم الساعت الا بقتتن، نمیدونم حالا تعبیر آیه الان یادم نیست، نه یا الا بقتتن، یه بقتتنی هست، نمیدونم توی حاشیه همین صفحات قبلم فکر کنم من یادداشت کرده بودم آیش رو. حتی اذا جاء مجیء ساعت بقتتن، یعنی عرض میکنم که خرجش اینه که آدم از همین خلاصه مدرسه بزنه بیرون، آره مثلا یه موتور با آدم بزن، آره همین اندازه، یعنی فاصله همین اندازه. آقا یه بار یه موتور به ما خیلی سال پیش، آره حالا نمیدونم اون زمان تشریف داشتید شما، بله من، آها بله، خیلی ساله، خلاصه تا دهلیز چیز برد، خلاصه آره خرجش همین، آدم بی خبر از همه جا. وقت جالبه که من یعنی بی اختیار واقعا موقعی که به هوش آمدم، خدا رحمت کنه یه آقای نیکبختی بود، بله اون بعد از اون واقعه آره تومور مغزی پیدا کرد و به رحمت خدا رفت، داماد مرحوم عاشق حسن کافی بود که از منبری های تهران بود، هم داییش بود هم پدر خانومش. آره ایشون صبح یعنی روز آخر سال بود که اتفاقا من می آمدم این طرف، فیضیه تعطیلم بود، بله اون بلوار امین ما می نشستیم، از عرض خیابان که آمدم رد بشن یک مینی موتور، موتورم نبود از این مینی موتورا، آره خلاصه مثل عجل معلق، یعنی من فقط همین اندازه تصمیم گرفتم و اینجوری مثلا با خودم فکر کردم که مثلا روبرو بشم باش که بتونم مقاومت کنم که مثلا پرت نشم، دیگه نفهمیدم. بنده خدا می آمده بود ساعته 8 و 9 صبح بود، روز تعطیل می آمده بود نونوایی سنگکی نون بگیره سر کوچه ما، خلاصه دیده بود که ما افتادیم، که این عینک منو از اون ور خیابون اون مغازه‌دار قصابی بود برداشت. منظورم حالا اینه، خلاصه من به هوش که آمدم، خدا رحمت کنه این مرحوم آقای نیکبخت به اون کسی که داخل دهن من و اینها رو بخیه میزد میگفت که این تدریس میکنه، یه جوری بخیه بزن که مثلا خللی در تکلمش مثلا پیدا نشه، اینا رو میشنیدن. بعد اولی که به هوش آمدم به بدون اختیار این اشعار به زبانم، یعنی هی همینطور هی تکرار میکردم که والموت یعتی بقتتن والقبر صندوق العمل، یا من به دنیا هشتغل قد قره طول العمل، والموت یعتی بقتتن والقبر صندوق العمل. اینا رو همینجوری هی با خودم تکرار، یعنی بدون اختیار هی به زبانم میآورد. منظور اینه خرجش همین اندازه، یعنی قیامت انقدر نقده، ولی اینی که حالا تو ذهن مثلا مردم و عامه مردم، عموم مردم که مثلا بر اساس همین ذهنیت معاد متکلمین تو ذهنشون هست که قیامت نسیه است، کو حالا تا قیامت، نه چنان نقده، یعنی همجور این سایه پا به پای آدم داره میاد. اینه که بقتتن. خب اشکال بعدی باز یکی از شبهاتی که بر معاد جسمانی مطرح شده و وارد شده اینه که آیا این اعاده بنابر معاد جسمانی، این خداوند ازش غرضی داره یا نداره؟ به اصطلاح خودمون خب هدف چی؟ غرض چی؟ اگه معاد جسمانی ثابت باشه خب رو چه غرضی؟ به چه غرضی؟ اگر بگیم که غرضی در کار نیست، خب این که عبثه و این خلاف حکمت حق تبارک و تعالی است. پس باید بگیم یه غرضی در کار هست. آیا اون غرض عائد به حق تبارک و تعالی است یا به بنده؟ خب حالا که بناس غرضی در کار باشه، او غرض به کی برمیگرده؟ آیا به خداوند برمیگرده؟ یعنی بالاخره از اعاده به معاد جسمانی یه چیزی گیر خدا میاد، نعوذ بالله. اینجوری که اگر بگیم که نقص لازم میاد، نعوذ بالله، خداوند باید کمبودی داشته باشه که با اون غرض بخواهد کمبود خودش رو تأمین بکنه. پس باید غرض به بنده برگرده. خب غرض آیا آزار بنده است، ایصال علم، یا ایصال لذت؟ که خلاصه خداوند میخواد که بندگانش، آیت الله حسن‌زاده آره ایشون میفرمودن که در آمول یا مجلس ختمی بود، یکی از این سورچرانها خلاصه سور و خورده بود و این دهنش رو پاک میکرد و میگفت مکیف شدید، مکیف شد. حالا خداوند میخواد مکیف کند بندگان خودش رو، آزار میخواد بده یا میخواد مکیف کن؟ ایصال علم یا ایصال لذت؟ اگر غرض ایصال علم باشه، خب این که با حکمت و عدالت خداوند ناسازگاره. خداوند بندگانش رو میخواد اذیت و آزارشون بکنه، چه حکمتی، چه عدالتی، که حکمت و عدالت خداوند زیر سوال. پس باید غرض ایصال لذت باشه. خب آیا ایصال لذت بدون پیشینه علم، بدون ایلام، یا با پیشینه علم؟ اگر بگم بدون ایلام، عجز لازم میاد، عجز، نعوذ بالله، عجز در خداوند. چرا؟ چون که لذت بدون ایلام نمیشه، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون اطباء و حکما گفتن که لذت دفع علمه، یعنی باید یه پیشینه علمی باشه. مثلا فرض کنید طرف گرسنه است، مبتلا به درد جوعه، بعد به یک غذایی که برسه ببین چه لذتی میبره. به قول سعدی، ای سیر تو را نان جوین زشت نماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. کسی که گرسنه باشه و یه نون خالی را میبینی با چه لذتی و با چه کیفی میخوره. پس اگر ایصال لذت بدون ایلام باشه، این عجز لازم میاد، چون ممکن نیست، چون حکما و اطبا گفتن لذت دفع علمه. و اگر با پیشینه علم و با ایلام باشه، خب این چه کاری؟ این که خلاف حکمت و عدالته. مثل این که مثلا بزنی عضو یک کسی رو مثلا ناقص بکنی که بعد میخوای حالا روش مرهم بذاری و دردشو برطرف کنی، و چه کاری آخه؟ اینم یکی از شبهاتی است که بر معاد مطرح کردن و وارد کردن. اشاعره از این شبهه 4 جواب دادن. جواب اول این استش که اشاعره میگن که ما که اصلا معتقدیم افعال الله معلل به اغراض نیست، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، که حالا البته بد معنا میکنن، اینا در مجلدات سابق گذشت، حالا طبق تفسیری که اونا میکنن خداوند از فعلش غرض ند. این اولا جواب اول، تا این شما دنبال غرض بگن. جواب دوم اینه که کی گفته که غرض منحصر در همین دوتاست، یعنی لذت و علم؟ اینم جواب دوم، قبول نداریم که لذت منحصر در این دو باشه. جواب سوم اینه که کی گفته لذت دفع علمه، قبول نداریم که لذت دفع علم باشه. جواب چهارم هم اینه که بر فرض این که لذات دنیوی دفع علم باشه، لذت آخرت دفع علم نیست، یعنی در لذت آخرت قبول نداریم، نه اونجا دفع علم نیست. این 4 جوابی است که اشاعره دادن. معتزله اونها اینجور جواب دادن از شبهه، گفتن که معاد جسمانی، معاد برای 2 چیزه، یکی برای نیل جزا و یکی هم برای ظهور صدق انبیا. یعنی غرض از اعاده و معاد 2 چیزه، یکی نیل جزا، هر کس جزای عملش رو ببینه، یکی هم راستگویی پیامبران ثابت بشه. مرحوم حاجی خب به هر 2 جواب در حاشیه اشکال کردن، فرمودن اما نیل جزا یا به ثواب برمیگرده یا به علم عقاب، همونی که در شبهه بود. و ظهور صدق انبیا هم اینم مصادره هست، اصلا بحث بر سر همینه که آیا وعده های انبیا مبنی بر جزا و ثواب و عقاب، آیا اینا راسته یا راست نیست؟ اصلا الان بحث بر سر همینه که خب اینا که این وعده ها رو بیان کردن با این اشکالاتی که در این شقوق در این شبهه گذشت مواجهه، اصلا بحث بر سر اینه. اینجا شما دارید مصادره میکنید، یعنی دلیل این مدعا، دوباره مدعار دارید تکرار میکنید. مرحوم حاجی یه تعلیقه هم دارن راجع به این که لذت دفع علم باشه، چون در شبهه مطرح شد که اطبا و حکما اینجوری گفتن. مرحوم حاجی میفرمان که نه، این حرف مال زکریای رازی است، اون طبیب مشهور، این حرف از اونه که لذت دفع علمه و درستم نیست، مغالطه است این حرف، از باب اشتباه ما بالعرض به ما بالذات. ببینید مر و ماجه اشکالشون اینه که دفع علم یه امر عدمی است و امر عدمی تأثیری نداره تا اینکه بخواد ملز باشه، بخواد مثلا لذت بخش باشه. بله لازمه بعضی از لذتها دفع علمه و الا لذت امر وجودیه چون تأثیر گذاره، منتها لازمه بعضی از لذتها دفع علمه، مثل همون آدم گرسنه که از غذا خوردن که لذت میبره، خب لازمش اینه که درد جوع و گرسنگیش هم از بین میره. و الا مرحوم حاجی میفرمان کسی که از دیدن یک منظره زیبا لذت میبره چه دفع علمیه، چه دفع علمی؟ سلاستون یذهبن عن قلب حزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. یه منظره زیبا آدم میبینه لذت میبره، چه دفع علمی؟ یا مثلا یه صوت زیبایی انسان، حالا مثال میزنن مروماجی بر حسب هر کدوم از حواس خمسه، صوت زیبایی رو میشنوه لذت میبره، چه دفع علمیه؟ یا خداوند تبارک و تعالی بالاترین لذت ها در اوست، البته بنابر توقیفیت اسما نباید خلاصه مثلا اطلاق لذت به عنوان اسم بر او کرد، ولی بالاترین لذت ها رو خود خدا داره، بعد از او موجودات مجرده دارن، یعنی ابتهاج و لذتی که اونها از ادراک خودشون واجد هستن و دارا هستن بالاترین لذت هاست. اینا کجاش دفع علمه؟ آره در حواشی شهر منظومه من و مهاجی همین فرمایشات و حملات رو به زکریای رازی راجع به همین دفع علم در باب لذت که حرف خیلی مشهوری هم است، مرحوم حاجی میفرمان این قول خطباست منبریا، یعنی یه قول حکیمانه مثلا برهانی نیست. چی؟ آها علم خودش چیه؟ علم مگه امر عدم وجودیه؟ علم حالا بله عبارت ایشون رو ببینید، و منها ان الاعاده لا لغرض عبس و جزاف لا یلیق بالحکیم. معاد اگر بگیم غرضی ازش در کار نیست، این که عبس و بیهوده است و سزاوار حکیمی که خداوند باشه نیست، پس باید بگیم غرض داره. والغرض و انکان عائدن الیه کان نقصا له. غرض اگر گیر خدا بیاد، این که نقص میشه برای خدا، فیجب تنزیحه عنه، و لازم است که خداوند رو تسبیح و تنزیه کرد از نقص. و انکان عائدن الالعب، اگر غرض به بنده برگرده، لزم العجز، یا عجز لازم میاد که عجز نسبت به ایصال لذت بدون ایلام که ممکن نیست، و خلاف الحکمت والعداله، یا خلاف حکمت و عدالت لازم میاد. چرا؟ فإن که اگر با ایلام باشه، فإن ذلک الغرض ان کان ایصال علم، اگر غرض ایصال علم باشه، فهو غیر لائق بالحکیم العادل، این سزاوار حکیم عادل نیست، هیچ حکیم عادلی، فکیف عن خالق الحکمت والعدل، تا چه برسه به خداوند که خالق حکمت و عدل. و ان کان ایصال لذت و اگر غرض ایصال لذت باشه فلذات و سیم الحسیات دفع و آلام، لذات مخصوصا لذات حسی اینا دفع علمه. چرا؟ فان اکل الطعام و ان کان حسنا لذیذا لا یلتز به من کان ممتلئا شبعا. اکل طعام درسته که حسن و لذیذه، اما لذت نمیبره بهش کسی که خلاصه پر باشه شکمش و سیر باشه. و انما یستلذ الجائع، آدم گرسنه لذت میبره. و کذا سائر اللذات الحسیه، و همچنین بقیه لذات حسی. فإن العلماء والأطباء بینوا و قرروا انها دفع الآلام، که همینجا مرحوم حاجی اشکال دارن که بابا این حرف از زکریاست، حرف خطباست و اینجا به همه علماء و اطباء نسبت داده شده. علماء و اطباء بیان کردن و توضیح دادن که لذات دفع آلامه. فلزم انه تعالی یعلم العبد اولا حتی یوصل الیه لذت نسیتا. اگه بخواد خداوند لذت برسونه اول باید یه علمی وارد کنه تا بتونه لذت وارد بکنه. و ذالک ایزن لا یلیق بالحکیم العادل، اینم که خلاف حکمت و عدالته. و کیف یلیق به ان یعلم اولا احدا لیدفع عنه هذا، چطور شایسته خداونده که اول آزاری برسونه تا اینکه اون آزار رو برطرف کنه تا طرف لذت ببره. و منزل لذی یرید و احسانن به احدن فیقتع و بعض اعضائهی و یجرهو ثم یزع علیه المراهمو لیلتز بها. کجا دیدید کسی که اراده احسانی به کسی داشته باشه بیاد اعضای اونو قطع بکنه و مجروح بکنه، بعد بیاد مرهم روی زخمش بگذاره تا او لذت ببره، مثلا دردش برطرف بشه. ول اشاعرت و عجابو انهازا به منع هم لزوم الغرز فی افعال الله و قبح الخلو و انهو. اشاعره چهار تا جواب دادن از این شبه. اول اینکه منع کردن که لازم باشه غرز در افعال خداوند و قبیح بودن خلو از فعل از غرض، فعل خداوند از غرض، اینو منع کرد. ثم به منع کون الغرض منحصرا فی ایصال لذت و الالم. جواب دوم اینه که قبول نداریم که غرض فقط ایصال لذت و الم باشه. ثم به منع کون لذت دفعا للالم. سومی که قبول نداریم لذت دفع علم باشه. ثم به منع کون لذات الاخرویه کد دنیویه حتی یستلزم کونها ایزن دفع آلام کهازهی. قبول نداریم که لذات اخروی مثل لذات دنیوی باشه تا مستلزم بودن لذات اخروی نیز دفع آلام باشه مثل لذات دنیوی. و عجابت المعتزلتو انها، اینجا ما یه آدرس یادداشت کردیم، راجع المبدع و المعاد للمصنف صفحه 401. و عجابت المعتزلتو انها به ان الغرز فی المعاد نیل الجزا و ظهور صدق الامر. و یکی هم ظهور صدق انبیا که به هر دوش مرحوم حاجی در حاشیه اشکال میکنن. و صلی الله علیه.